بسم الله الرحمن الرحیم. 28/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و یمکن ان یقال، دیروز تا اینجا بود که دیگه وقت تمام شد، درسته؟ و یمکن ان یقال ان مرادهم من الاصل فی مسئله الناقله والمقرر اصالت البراءه من الوجوب لا اصالت الاباحه فیفارق مسئله تعارض المبیح والحاضر. مرحوم شیخ در پایان مسئله سوم فرمودن بقیه هنا شیئون، ما دو تا مسئله داریم که در مورد این دو تا مسئله فقهای ما نظرهایی دادن که سه تا اشکال وارد شد. مسئله اول، بحث عرض کنم که بله مقرر و ناقل و مخالف بود، گفتن که ما ناقل و مخالف را مقدم میکنیم. مسئله من اکثرا گفتن، یعنی مسئله اختلافی است، اکثرا گفتن ناقل و مخالف را مقدم میکنیم. مسئله دوم مسئله مبیح و حاضر بود. اول فرمودن اکثرا گفتن حاضر مقدمه، بعدن فرمود که نه، همه میگویند حاضر مقدمه، درسته؟ مرحوم شیخ شروع کردن اشکال کردن، سه تا اشکال مطرح کردن. اشکال اول این بود که مسئله دوم زیر مجموعه مسئله اوله. اگر مسئله دوم تقدم حاضر بر مبیح اجماعی و اتفاقی است، پس در مسئله اول هم میبایستی اتفاقی و اجماعی باشه، نه اینکه در مسئله دوم اجماعی در مسئله اول اختلافی. این اشکال اول بود، درسته؟ اشکال دومی که مطرح کرد این بود که ما میبینیم در اصول آقایون میگن ناقل و مخالف را و حاضر را مقدم میکنیم بر مقرر و مبیح، ولی توی فقه میگن نخیر، مخالف و ناقل را مقدم نمی کنیم، بلکه یا قائل به تخییریم یا قائل به احتیاط و براءت. اشکال سومی که مطرح کردن این بود که شما تو همین مسئله دوم که گفتید اجماعی است که که حاضر مقدمه بر مبیح، نه اجماعی نیست. چرا؟ چون در هر دو تا مسئله گروه قائل به تخییر شدن، هم در مسئله اول گروه قائل به تخییر شدن، هم در مسئله دوم. پس مسئله دوم که گفتی اجماعی، اجماعی نیست. این سه تا اشکال. مرحوم شیخ در جواب این سه تا اشکال دو تا جواب میدهند، به این سه تا اشکال دو جواب میدهند. جواب اول، عرض کنم که میفرماید که بله، جواب اول این که شما گفتید مسئله دوم زیر مجموعه مسئله اوله، نخیر اینطوری نیست. مسئله دوم کاملا با مسئله اول فرق میکند. چرا؟ چون در مسئله اول که گفتیم امر دایر از بین مقرر و ناقل، که ناقل رو میگی مخالف، مخالف اصل، مراد از اصل، اصل براءت باشه، براءت از وجوب، و مراد از مبیح و مراد از حاضر که حاضر مخالف با اصله، اصل اباحه است. اون وقت اگر اصل در مسئله اول براءت از وجوب بشه، اصل در دوم اباحه میشه از حرمت، اصالت الاباحه از حرمت. اون وقت معنا چیه؟ معناش اینه که مسئله اول مربوط به شبهه وجوبی است، مسئله دوم مربوط به شبهه تحریمیه. خوب دوستان دقت کنن اینجا را، خوب دقت کنن اینجا را، بین این دو مسئله کاملا فرقه. فرقشون اینی که مسئله اولی اون ناقل که مخالف با اصله، اصل براءت در وجوب منظوره، حاضری که تو مسئله دوم حاضری که مخالف با اصله، اصالت الاباحه منظوره. او وقت نتیجه این میشه که مسئله اولی مربوط به شبهه وجوبی است، مسئله دوم مربوط به شبهه تحریمی است. پس مسئله دوم زیر مجموعه مسئله اول نشه. این جواب اول. اما جواب دوم، جواب دوم بله، این که شما گفتید آقایون در اصول در دو تا مسئله میان مخالف را مقدم می کنند و حاضر را مقدم می کنند ولی در فقه مخالف را مقدم نمی کنند بلکه یا قائل به تخییرن یا احتیاطن، این علتی داره. علتش اینه که اگر در اصول میان مخالف را مقدم می کنند حاضر را مقدم می کنند، بر اساس اصل اولی قاعده اولی عقلی است. توی فقه که وارد می شوند زمانی از این اصل اولی اصول استفاده می کنند که روایتی در کار نباشه، ولی وقتی که روایت بود ما نوکر روایتیم، گور پدر هرچی اصله، ما اول روایت، روایت دستور میده به تخییر و احتیاط یا براءت، درسته؟ لذا اگر تو اصول میگن مخالف مقدمه، توی فقه میگن مخالف مقدم نیست بلکه تخییر یا احتیاط یا براءته، این به خاطر چیه؟ روایته. اینا با هم دیگه منافاتی ندارن، درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماید بیدی بین الله، ما این دوتا جواب رو اون سه اشکال دادیم، ولی اگر خوب به ادله نگاه کنیم این دوتا جواب ما جوابای درستی نیستن. خب حالا اول سه جواب، جواب به اون سه اشکال رو بخونیم تا برسیم سری تأملات. عبارت ها رو دقت کنیم. و یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشود، ممکن است گفته بشه چی؟ در جواب اون سه اشکال. و یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشه در جواب اون سه اشکال. بنویس جواب اشکال اول، جواب اشکال اول، اشکال اول چی بود؟ آفرین، مسئله دوم زیر مجموعه مسئله اوله. چرا مسئله دوم اجماعیش مسئله اولی اختلافی است؟ بی غلطه. جواب، این دو مسئله با هم دیگه فرق میکنن، یکی زیر مجموعه دیگری نیست. و یمکنن یقال، چطور مسئله دوم زیر مجموعه اولی نیست؟ چطور؟ اینطوری. يمكن ان يقال ان مرادهم من الاصل في مساله الناقل والمقرر اصاله البراءه من الوجوب لا اصاله الاباحه. مراد آقایون در مساله اول از اصل در مساله ناقل و مقرر اصاله البراءه از وجوب باشه. پس وقتی گفتن ناقل و مخالف، ناقل و مخالف یکی ها، وقتی گفتیم ناقل و مخالف مقدمه، مخالف با چیه؟ مخالف با اصل براءت از وجوبه. اصل براءت میگه براءت از وجوب، این ناقل میگه نخیر واجب. درست شد؟ پس مراد از اون اصل در مسئله اول چیه؟ اصالت البراءه من الوجود. وقت لازمش چیه؟ لازمش اینه که مسئله اولی مربوط شبهه وجوبیه بشود. احسنتم، مسئله اول مربوط شبهه وجوبیه بشود. ممکن است در جواب اشکال اول این چنین گفته بشود که این دو مسئله با هم دیگه فرق میکنه. فرقشون چیه؟ اینه که مراد این آقایون از اصل در مسئله ناقل و مقرر که اون مسئله اول باشه، اصالت البراءه من الوجوب باشه، اصالت البراءه از وجوب باشه. زیرش بنویسید یعنی مسئله اول مربوط شبهه وجوبیه است. لا اصالت الاباحه، نه اصالت الاباحه باشه. درست شد؟ زیرش بنویسید پس اصالت الاباحه مربوط مسئله دوم میشه. وقتی اصالت الاباحه مربوط مسئله دوم شد، مسئله دوم میشود شبهه تحریمیه. سن تو مسئله دوم میشود شبهه تحریمیه. میگم آقا این شوفاجا کار نمی کنن؟ کار آن در بازه. درسته، صحیح، بله بله درسته. خب البته جوانهای امروزی هم خیلی ضعیف هم هستن آقا. بله خیلی بگذار. خب فیفارق مسئلت تعارض المبیه والحاضر، پس بنابراین مسئله اولی دیگه جدا می شود مسئله تعارض و مبیه و حاضر که مسئله دوم باشه. درست آقا؟ پس با هم دیگه فرق کردن. پس دومی زیر مجموعه اولی نیست، اشکال اول رفع شد. اما اشکال دومی او ان بنویس جواب اشکال دوم و سوم، جواب اشکال به دوم و سوم. او ان حکم اصحابنا به تخییره اول احتیاطه لعجل الاخبار الوارده. گفت آقایون توی اشکال دوم، گفت آقایون توی اصول میگن مخالف و ناقل مقدمه، ولی وقتی که وارد فقه میشن میگن نقل مخالف مقدم نیست، قالب چی میشن؟ تخییر میشن یا قالب احتیاط و براءت. چون فرمود علتی داره در اصول بر اساس مقتضای قاعده اولی عقلیون حرف زدن، توی فقه اگر روایت نباشه ما طبق این قاعده اولی عقلی معش میکنیم، ولی وقتی که روایت آمد همه چیز را میزنه کنار. از روایت باید استفاده کنیم. روایت هم میگه اندل متعارضین شما چه هستید؟ مخیرید، یا احتیاط کنید یا بعضی هم قائل به چیز دیگه شدن که براحت باشه مثلا. درست شد؟ ملاحظه کنید جواب اشکال دوم و سوم. ان حکم اصحابنا به تخییر اول احتیاطه لعجل الاخبار الوارده، حکم اصحاب ما در فقه به تخییر یا به احتیاط به خاطر اخبار است که وارد شده در باب متعارضه. اگر در اصول میگن مخالف مقدمه به خاطر اصل اولی عقلیه، ولی پای اخبار که میان آمد اصل ثانویه درست میشه برای ما. لال مقتضا نفس مدلول یل خبرین من حیث هما. دقت کنید تا این جمله بعدی روشن بشه. عرض کنم که در فقه وقتی که مطرح میشه دو تا روایت که با هم دیگه تعارض میکنند، یکیشون مقرره یکیشون چیه؟ ناقل و مخالفه. درست شد؟ لذا تعارض میکنن، ولی تعارض معنا نداره. اونی که مقرره یعنی تثبیت میکنه اصل را، تأیید میکنه عقل را. اونی که ناقله یعنی مخالفه. درست شد؟ خیلی مخالف این اصله. همیشه کلامی که وارد میشه از مولایی اصلش بر تأسیس و آوردن مطلب جدیده، نه تأیید اون احکام عقلیه قبلی باشه. درست شد؟ این یک قرینه در خود کلام و مدلول کلام. ولی اگر یه دفعه دلیل خارجی برخلاف این قرین آمد، اون میشه چیزه دیگری. خیلی توی اصول که آقایون میگن اگر مقرر و ناقل و مخالف با هم دیگه تعارض کردن، ما مخالف را مقدم میکنیم، روایت مخالف را مقدم میکنیم، علتش اینه که روایتی که مخالف با اصله، یعنی میخواد چیز جدیدی بیاره، تأسیس بکنه، مطلب تازه بیاره، از چون اینه لذا مخالف مقدمه. ولی وقتی وارد فقه میشیم، خب روایت دیگه اومده، میشه قرینه دومی. خب ما طبق قرینه دوم باید عمل بکنیم، درسته؟ لذا قرینه دوم قرینه خارجیه که همون روایات باشن، به ما میگن که شما اندت تعارض یا احتیاطید یا تخییر، درست شد؟ پس اگر ما بخوایم طبق مدلول این دلیل مقرر و مخالف عمل کنیم، قرینه داخلی میگه اصل نه، اصل اینه که تأسیس باشه. پس این دو کلامی که اومدن برام پیش ما، یکیشون مقرر اصله، یکیشون مخالف اصله، مخالف اصل مطلب جدیدی میاره برای ما، این باید مقدم بشه، درست شد؟ این طبق قرینه داخلی این دوتاست. ولی وقتی وارد فقه میشیم قرینه خارجی هم داریم. قرینه خارجی چیه؟ روایات ما. روایات ما میگن نه خیر، مخالف مقدم نمیشه، بلکه یا تخییر یا احتیاط. خوب دقت کن. خوب. اون که بحثش دیروز گذشت دیگه، ملاحظه فرمودید؟ اون بحثش دیروز گذشت و دلائلی داشت. حالا ما راجع به چیزی دیگه الان سایم صحبت میکنیم، اونو میتونی خارج کلاس بپرسی. ملاحظه کنید، میفرماد که ان، بله، پس الان میخوایم جواب دوم رو به اشکال دوم و سوم مطرح کنیم. جواب دوم به اون اشکالات اینه، ما تا این جواب دوم مال اشکال دوم و سومه. ان اصحابنا بالتخییر اول احتیاط لعجل الاخبار الوارده، اصحاب ما که حکم کردن در فقه به تخییر بین متعارضین یا احتیاط به خاطر قرینه خارجی است، به خاطر اخبار وارده در باب متعارضین. لان مقتضا نفس مدلوله الخبرین، نه به خاطر مقتضای خود مدلوله های دو خبر باشه، من حیث هما، از حیث مدلول دو خبر، مدلول دو خبر من حیث هما قرینه دارند که مخالف باید مقدم بر مقرر باشه. قرینه چیه؟ آفرین، از اینه که دو کلام که از مولا آمد باید تأسیس وجود داشته باشه. خب این دو تا کلام که از مولا آمده، یکیشون مؤسسش کن مؤکده، خب ما مؤسسه باید بگیریم، کدوم مؤسسه؟ مخالف مؤسسه، مخالفه که مطلب جدید میاره، نه به خاطر مقتضای نفس مدلولهای دو خبر متعارض باشه من حیث هما. خب پس بنابراین از این دوتا جوابی که ما دادیم، فیفارق المسئلتین، پس این دوتا مسئله، مسئله اولی و مسئله دومی کاملا با هم دیگه فرق میکنن. حالا آیا این دوتا توجیهی که ما کردیم، این دوتا جوابی که ما دادیم، واقعا جواب هامون جواب های درستی هست، جواب های درستی نیست؟ این چطوریه؟ مرحوم شیخ میفرمایند که بله، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند در اصول وقتی میگن در تعارض بین مقرر و ناقل مخالف، ناقل مخالف مقدمه، دلیلشون اینه که کلام اصل در کلام برای چیه؟ تأسیسه. علت این که ناقل و مخالف رو مقدم میکنند چون ناقل و مخالف مؤسسه. خب اگر این باشه، هم شامل اصل در شبهه وجوبیه میشه و هم شامل شبهه تحریمیه میشه. آره شما چرا در توجیه اولت گفتی این دو مسئله فرق میکنن، اولی فقط مال شبهه وجوبیه، این غلطه. پس دوباره میگم کاملا دقت کنه، این قسمت خیلی مهمه. مرحوم شیخ میفرماید که توجیه اولت غلطه، جواب اولت غلطه. چرا؟ چون آقایون در مسئله اول که مقرر و مخالف و ناقل باشه، مخالف رو که مقدم میکنن این چنین علت میارن، اصل در کلام تأسیسه، مخالف هم مؤسسه، درست شد؟ وقتی این باشه هم شامل شبهه وجوبیه میشه هم شامل شبهه تحریمیه میشه. شما به چه دلیل اختصاصش دادی به شبهه وجوبیه؟ لذا همچنان اشکال سر جا خودش باقیه. آفرین. اما گفتید که آقایون توی اصول میان مخالف را مقدم میکنند، ولی وقتی که وارد فقه میشن قائل میشن به عدم تقدیم مخالف. جوابی که دادید غلطه. جواب دادید که تو اصول اگر مخالف را مقدم میکنن به خاطر قرینه داخلیه خود دوتا متعارضه، توی فقه اگر قالب تخییرن به خاطر روایات، این غلطه. اتفاقا توی فقه که قائل به تخییرند، این تخییر به دلیل عقلیه، عقل فرمان میده. چرا؟ چون وقتی که دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، از تمام جهات با هم دیگه مساوی بودند، درسته؟ از دو تا را بگیریم که امکان نداره، چون فرض اینه که متعارضه اینند، از دو تا نمیتون بگیریم. دو تا را رها کنیم هم نمیشه. چرا؟ نه، چرا نمیشه دو تا را بگیریم؟ این دو تا را رها کنیم؟ چون هر دو تا حجتن، حجتن هر دو تا. اینشالا در باب تعارض خواهید خون، همیشه دو تا حجت با هم دیگه تعارض میکنن، معنا نداره یکیشون حجت یکیشون لا حجت تعارض کنن، معنا نداره. پس نه دو تا را میتونیم بگیریم چون تعارض میکنن، نه دو تا را میتونیم ول کنیم چون هر دو حجت هستند. هیچ کدوم بر دیگری مرجعی نداره، عقل به ما فرمانه تخییر میده. پس اگر در فقه قائل به تخییره به دلیل عقله، نه به خاطر روایاته. پس هم توجیه اول و جواب اول، هم توجیه دوم و جواب دوم چی شد؟ باطل شد. فوق العاده درس امروز و دیروز اهمیت داشت، نکته سنگ گرفت مطلب را. بگیریم بخونیم. لکن هذا الوجه قد یعباه مقتضا ادلته. لکن این توجیهی که تو کردی، توجیه منظور همون دوتا جواب ها، این توجیه و این دوتا جوابی که تو گفتی ابا دارد این توجیه را مقتضای ادله کسانی که میگوین مخالف مقدمه و حاضر مقدمه مخالفه. فلاحظ فتعمل، برو ملاحظه کن ادلهشون را و تعمل کن، که الان من گفتم خدمت شما هم توجیه اول گفتیم غلطه و هم توجیه دوام. خب برسیم سر، خب پس تا اینجا مسئله اول رو خوندیم، مسئله دوم، مسئله اول فقدان نص، دوم اجمال نص، سوم تعارض نص. در هر سه تا مسئله مرحوم شیخ قائل به براءت شد. مسئله چهارم آخرین مسئله شبهه تحریمیه، آخرین مسئله شبهه تحریمیه شبهه وجوبیه هست، درسته؟ همون شبهه موضوعیه دارم میگن؟ نه موضوعیه، شبهه موضوعیه شبهه تحریمیه آخرین مسئله ماست. این مسئله از این قرار است که گاهی اوقات ما شک در حرمت جزئی یک شی میکنیم، یعنی حکم کلی را ما میدانیم ولی راجع به حکم حرمت جزئی شک میکنیم. سرمنشأ شک ما در حرمت جزئی برمیگردد به اشتباه در امر خارجی. مثلا لحمی ما دیدیم یا یک مایعی ما دیدیم، حالا دو مثال بزنیم اشکال نداره، یک مایعی ما دیدیم، این مایع نمیدونیم حرام است یا حلال است، این مایع نمیدونیم حلال است یا حرام است، خب میشه شبه شبه تحریمیه، من تو تحریمیه جزئیه. سرمنشأ این شبهه تحریمی جزئیه چیه؟ اشتباه در امر خارجی است. یعنی نمیدونیم این مایع خارجی خمر است یا خل است، اشتباه اینجاست. و الا ما حکم کلی رو میدونیم، میدونیم اگر خمر باشه چیه و اگر خل سرکه باشه میدونیم حلاله. چرا ما شک میکنیم این مایع حرام است یا نه؟ چون نمیدونیم خل یا خمره. پس شک ما رفت روی حکم تحریمیه جزئی که سرمنشأ شک در موضوع خارجی است. لذا میگیم شبهه تحریمیه یک قسمش موضوعیه هست که این دانه داریم میخونیمش. مثال دوم، لحمی وجود دارد، نمیدونیم این لحم حلال است اکلش یا حرام است اکلش. سرمنشأ این شبهه ما در حرمت این لحم چیه؟ چون نمیدانیم این لحم لحمه عرض کنم گوسفنده یا لحم لحمه ارنبه خرگوشه. اگر لحم خرگوش باشه خب ما میدونیم حرامه، اگر لحم گوسفند باشه هم میدونیم چیه؟ حلاله. ما تا نمیدونیم لحم مال گوسفنده یا ارنبه، نمیدونیم. همین ندانستن سرمنشأ شده برای شک در حکمش هم، شک در حرمتش هم. درست شد؟ خیلی. تا اینجا اصل مسئله روشن شد. مرحوم شیخ میفرماید اتفاقا عرض کنم خدمت شما، مخالفی در این مسئله نیست که براعت جاری میشه، هم اخباری و هم اصولی همه میگن چکار کنیم؟ براعت رو جاری کنیم. خیلی خوب، مرحوم شیخ میفرماید اتفاقا ما روایات فراوانی داریم در این مورد که دلالت بر براعت میکند. سه تا روایت را نقل میکند، منتها روایت سومی از مرحوم علامه است که مرحوم علامه بهش استدلال کرده. اولین روایت اینه که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی بر تو حلال است تا بدانی که این حرام است. خب حالا دقت کن، اینجا صدر حدیث کل شیء هست. شیء لفظی است که محتواش عامه، همه چیز رو در بر میگیره، این یکی. یکی دیگه هم لفظ کل، شما تو اصول مباحث الفاظ خوندید که وضع شده برای دلالت بر عموم، دیگه هیچ چیزی از زیر چتر این حدیث خارج نمیشود، همه چیز برای شما حلال است تا علم پیدا کنی که حرامه. خب حالا برخورد کنیم به این مسئله، این حلال است یا حرام؟ حلال و مباح برای ما، درسته؟ این یک حدیث. حدیث دوم اینه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که حلال داشته باشه و حرام داشته باشه، مثل لحم، لحم هم حلال داره و هم حرام داره. حالا یه مورد رو برخورد کردی، اون مورد برای تو چیه؟ حلاله، درسته؟ این مورد برای تو حلاله. خب این بس ثابت میکنه ما رو.
مسئله شبه مستقیم باشه همینجا میشه
که روی چی؟ تفاوتی میکنه منطقه. اگر منظور این باشی که ما در فرد داریم مشکوکیم همینه، درست شد؟ ولی اون شبه مصداق در مقابل مفهومیه اونی که اونجا مطرح. آره خب دقت کنید، عرض کنم روایت دیگه هم وجود داره، روایت مسعدت ابن صدقه، این هم همین رو میرساند که مرحوم علامه بهش تمسک کرده. مرحوم علامه میگه امام فرمود طبق نقل مسعدت ابن صدقه، امام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. دیگه اگر فهمیدی حرامه دیگه رهاش کن. بعد روایت میاد سه تا مثال میزنه. امام میگه مثلا فرض کن همین لباسی که بر تنته رفتی از گذر خان خریدی، میخوای بکنی تنت نماز بخوانی، شک میکنی این مال بایع بود که به من فروخت یا دزدیده بود، درسته؟ تو بگو مال بایع بود، بگو مال بایع. یا مثلا فرض کنید رفتی از بازار، عرض کنم که یک عبدی رو خریداری کردی، نمیدونی این عبد حر بود تا الان کار ازش کشیدن حرام باشه، یا نه واقعا عبد بود و تو خریدیش الان کار ازش کشیدن اشکال نداشته باشه. حالا چطور شده؟ ممکنه مثلا فرض کنید که به دلیل گرسنگی و بیچارگی یه جاپناهی پیدا بکند، اومده گفته آقا من عبدم، میفروشم خودم را. حالا چطور مگر میشه عبد خودش خودشو بفروشه؟ بله اگر عبد داشته میتونه وکالت از مولاش بگیره و بگه چی؟ من خودم میفروشم، میشه، درست شد؟ خب ممکنه شخص حر باشه. آره این شخص ممکنه حر باشه، برای اینکه از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنه میگه من از جانب مولا وکیلم خودم رو بفروشم، تو بیا منو بخر، طرف هم بره بخره. یا نه دیگران کلاه سرش گذاشتن، کلاه سرش گذاشتن، گفتن آقا ما یه پولی بد میدیم تو خودت به قیافه برده ها در بیار، ببرین بازار برده فروش ها و تو رو بفروشیم و طرف هم باید خرید این شخص را. خب ملاحظه فرمودید؟ بله. به ثمن بخس برادر یوسف را فروختن، درست شد؟ اینا نکنه یه دفعه به خاطر دنیای من دین من را به ثمن بخس بفروشی. خیلی بله بله بله. در هنگامه خطر دینتون و دنیایتون در کنار هم دیگه در تعارض بود، حتما دین را بگیرید. اگر دین را نگرفتیم بلای سلیمان سرد بر سر ما میاد. سلیمان سرد اون حرکتی که کرد فایده ای نداشت دیگه، نان را باید به موقع به تنور زد. سلیمان اگر میرفت کمک امام حسین حداقل 4000 نفر وارد کمک امام حسین میشد، 4000 نفر جان بکف، مگر میتونست که عبیدالله مقابله کند؟ آب میبرد عبیدالله را. امام حسین اگر کوفه رو میگرفت یزید را مثل آب خوردن شکست میداد. ولی متاسفانه در اثر سهلنگاری، سستی، دنیا طلبی، امثال اینها باعث میشه انسان به موقع حرکت بکنه، به موقع حرکت نمی کنه. اون وقتی که اون بلایی که نمی بایست بر سر خاندان پیامبر بیاد آوردن، درست شد یا نه؟ بله. دیگه ولی شناسان می روند و خاندان پیامبر و دین می ماند چی؟ می ماند بی سرپرست. خب دین که بی سرپرست شد دیگه دشمن هر کاری که می خواد بکند انجام می ده، درست شد؟ بله. توطئه ها بالا می رود آقا، لحظه به لحظه در همه جا توطئه ها بالا می رود. واقعا شبان روز دعا کنید برای رهبری این توطئه اخیر انصافا تیزهوشی ایشون بود که فهمید، و الا خیلی اصلا متوجه مطلب نشدن. دشمن دامی رو گسترد که خیلی وارد این دام شدن که دوست نداشتن وارد این دام بشن، ولی خیلی وارد شدن. حالا خوش به حال کسانی که فهمید، خود رو کشید بیرون. بدا به حال کسانی که ماندند و همچنان ادامه میدن، یا موزیانه پشت پرده ها هی عرض کنم میخوان این دام رو هی بیشتر دوباره از نو بازش بکنن. خب بگذاریم، عرض کنم که بله، بیاییم سر بحث اصول که از دستمون نره و خلاصه کسی ناراحت نشه. خب حالا نه آقا، بعضی هم ناراحت میشن، نه بعض جمع ما، جمع ما همه الحمدلله طلاب خوب، نه بیرون دیگران ممکنه بفهمن. خب تا اینجا پس بنابراین ما سه روایت داریم که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر براءت و اباحه در شبهه موضوعیه مسئله چهارم ما میکنه. حالا اینو بخونیم که دیگه وقت دستمون نره. المسئله الرابعه دوران الحکم بین الحرمه و غیر الوجوب. مسئله چهارم ما عبارتند از همون شبهه تحریمیه است که عبارتند دوران حکم از بین حرمت و غیر وجوب، منتها معکون شک فی الواقعت الجزئیه، شک ما در حکم واقعی جزئیه است. چه حکمی؟ چه حکمی؟ حکم حرمت. شک ما در حکم حرمت واقعی جزئیه است. چرا؟ لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیه، بخاطری که اشتباه پیش میاد در بعضی از امور خارجیه. میتونی مثال بزنی برای این مورد؟ بله. کما اذا شک فی حرمت شرب مایعن او اباحتهی، مثل اینکه شک میشود در حرام بودن نوشیدن این مایع خارجی، این مایع خارجی نوشیدنش حرام است یا مباح حلال است. حالا چرا همچین شکی میکنی؟ لتردد فی انه خل او خمر، به خاطر اینکه تردید میکنیم که این مایع خارجی، ضمیر انه میخوره مایع خارجی، این مایع خارجی سرکه است یا خمر است. این یک مثال. ما حکم کلی رو میدونیم ها، حکم کلی خمر و خل را میدونیم، ما تو نمیدونیم این خله یا خمره، لذا خود به خود شک میکنیم در حکم این مایع خارجی ها. و فی حرمت لحمن، و همچنین شک میکنیم در حرمت یک قطع گوشتی، حرام است یا حلال، مباح است یا حرام. چرا؟ لتنددهی بین کونهی من الشاطع او من الارنب، به خاطر این که شک میکنیم، مرددیم بین این که این لحمه لحم شاطع یا لحم ارنب خرگوشه. حکم کلی رو ما میدونیم، گوشت گوسفند حلال، گوشت خرگوش حرام، ولی خب این گوشت رو نمیدونیم کدومشونه. خب در اینجا اباحه جاری میشه یا نه؟ میفرماد و ظاهر و عدم الخلاف فی ان مقتضى الاصل فیه الاباحه، ظاهر اینه که هیچ گونه مخالفی نیست در این که مقتضای اصل فیه در این قسم اباحه، در این شک اباحه جاری میشه. چرا آقا؟ للاخبار الکثیره فی ذالک، اون اخبار زیادی ما داریم در این شبهه موضوعیه، شبهه موضوع قسم چهارم شبهه تحریمیه، اخبار زیادی داریم که همه دلالت بر اباحه میکنه. احسنتان. خب از جناب شیخ میپرسیم شما میتونید روایت بیارید؟ میگه بله، ما نمونهاشو گفتیم قبلا، ولی حالا دوباره میگیم. سه تا رو میگه، مثل قولی علیه الصلاه و السلام کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی برای تو حلال است تا بدانی که او حرام است. خب گفتیم که خدمت شما این کل و این شیء عمومیت داره، شامل شبهه موضوعیه هم می شود، یعنی هم شامل شبهه موضوعیه هم شامل شبهه حکمی، هر دو تا رو شامل میشه. این یک. دو، و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، هر چیزی که درش حلال باشه و حرام باشه اون چیز برای تو حلاله. درست یا نه؟ گفتیم این روایت در بحث براءت ما داشتیم، ادله براءت این گفته شد اتفاقا، در اونجا هم ثابت شد که این روایت مخصوص شبهه موضوعیت، جاش همینجا. این دو طرف روایت سوم و استدل العلامه رحمه الله فی التذکره علی ذلک به روایت مسعدت ابن صدقه، استدلال کرده علامه رحمت الله علیه در کتاب تذکره بر ذلک، بر اباحه در شبهه موضوعیه به روایت مسعدت ابن صدقه. اون روایت چی آقا؟ اون روایت اینه: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، هم چیزی برای تو حلاله تا بدانی که او حرام است، بعینه بفهمی حرام است، پس تو دیگه رها میکنی او را از جانب خودت، یعنی از جانب خودت دیگه رهاش میکنی. بعد امام مثال میزنه میگه ذالکه، این که گفتم هر چیزی برای تو حلاله میان پیادهش میکنیم و ذالکه پیاده میکنیم، این قانون کلی را پیادهش میکنیم. کجا؟ مثل صبح یکونو علیک، مثل لباسی که بر تنته، ولعله سرقتون، شاید این لباس چی باشه؟ دزدی باشه، رفتی از گذر خان خریدی، درسته؟ شک میکنی که این بایعی که به من فروخت مال خودش بود یا دزدیده بود، شک میکنی، درست شده نه؟ در اینجا میگیم چی؟ مال خودشه، در نتیجه برای ما هم مباحه. چی باشه؟ چی باشه؟ ها، معتاد باشه. هر معتاد، اگر معتاد باشه یه دفعه اماراتی دیگه اینجا مخالفت کنه، خون بحث عرض کنم خدمت شما، مخالفت امارات با هم دیگه هست، اون بحث تعارض پیش میاد. فرمودید ولی اگر ما ون قوی داشته باشیم یا علم داشته باشیم که این شخص دزدی کرده، خود دیگه این معلومه دیگه، نباید لباسش بخریم، مالکش نیست اصلا، مگر اینکه بعداً صاحبش راضی بشه که بی بشه، بهش فضولی بشه. آره دیگه، بله بله، کل شیئن یکیش همینه، لباسی که بر تنته، مگر نرفتی از گذر خان خریدی، شک میکنی بایع و فروشنده مال خودش بود یا دزدیده بود، میگیم حلاله برای تو مباح. اول عبد، یا عبدی که رفتی خریدی، یکونو اندک، عبدی که پیش توست، آیا میتونی بهش بگی این کارو بکن کارو بکن؟ لعله حرون، شاید این حر بوده، قد باع نفسه، خودش رو رفته فروخته، اومده خودش رو فروخته، درسته؟ اگر خودش رو فروخته که عبد که نمیشه، حره، کار کردن از کار کشتن حرامه، مگر پول در مقابل کارش بدیم، بله عبد باشه ما هم بخریم کار ازش بکشیم مانعی نداره، ولی خب ما شک میکنیم حره یا نه، اینم برای شما چی میشه؟ مباح میشه. خب یا خودش رو فروخته به دلائلی، او قهر فبیعه، یا نه مجبور شده پس فروخته شده، درسته؟ بهش گفتن اگر با ما نیای بفروشیمت، بعدن که دیدیم تو خیابون سرتو میبریم، از ترت بندی خدا گفت او خود افبیعه، یا نه کلان سرش گذاشته شده، درسته؟ فبیعه، آقا تو اگر بیای ببریم تو این بازار برده فروش ها بفروشیمت، یه پولی به دست بیاریم، چاه نفتی به دست بیاریم، تو رو میبریم مثلا فلان دانشگاه آمریکا اونجا درس بخونی، مثلا این کلا داره میره خودشو میفروشه، یعنی میاد باشون میفروشنش. او امرأة تحتک، یا زنی که در تحت اختیار شماست، احتمال میدی که خواهرت باشه، احتمال میدی خواهرت باشه، نسبی رضایی امثال اینها باشه، وهیه اختک و رضیعتک، احتمال میگی که اون خواهر نسبیت باشه، او رضیعتک، یا خواهر رضایت باشه. خب آمیزش حلاله یا نه؟ این روایت میگه بگو حلاله. ولاشیا کلها الهازا، تمام اشیا که شک میکنه به همین صورتن، به همین فرمن، حتی یستبین لکه غیر هازا، تا روشن بشود برای تو غیر از این مسئله، که این مسئله آقا اینطوری نیست، این لباس دزدیه پس حرامه، این عبد عبد نیست بلکه چیه؟ حر او تقوم به البینه، یا قائم بشود برای قائم بشه برای تو به این مطلب بینه. بینه بیاد لباس دزدیه، این عبد چیه؟ حره. این زن عرض کنم خدمت شما خواهر رضایی تا آخره. اگر روشن کرد دیگه اون بحث دیگه میشه. پس بنابراین بحث ما چی شد؟ این شد که در این شبهه باز هم اباحه و براءت جاری میشه، درست شد؟ خب و تبعه رو دیگه میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.